Rosh and شما شنونده سودای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید. اینجا داخل پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر، با اهالی هنر و منتقدین عزیز همراه شما هستیم درباره اخبار و حواشی جشنواره فیلم فجر. آقای دکتر آذری، من یه سوالی دارم خدمت شما که حالا تو این چند ساله خیلی داره مطرح میشه و اونم این هستش که ما فیلمسازانی که برامون یکی دو دهه قبل خیلی فیلم‌های خاطره انگیز و فیلم‌های خوبی رو ساختن، این چرا توی این حالا مخصوصا یک دهه اخیر ما میبینیم که هر چی فیلم میسازن تقریبا اینا یه پروژه های شکست خورده ای میشه و نمیتونه حتی یه جور باعث حداقل بین اهالی که حالا دوستدار سینمای این فیلمسازان هم هستن یک شوقی رو برانگیزه. این اتفاق چرا افتاده به نظرتون؟ مشکل از شرایط جدید سینمای ماست یا از خود این فیلمسازاست؟
ببینید، در هر جایی از دنیا ممکن این اتفاق بیفته، یعنی فقط خاص کشور ما نیست. اینو اول من رفعش بکنم. ثانیاً این که ما وقتی کار اساسا تصویر میکنیم باید دائما خودمون رو بروز کنیم و دائما مطالعات لحظه به لحظه داشته باشیم. خیلی از کارگردانای ما، حالا خوشبختانه یا متاسفانه شو کاری ندارم، وارد این وادی نمیشن که دائما با هم نشست داشته باشن، دائما همدیگر رو ببینن، دائما با هم گفتگو کنن، و یا حتی اگر فیلمنامه هایی به اونها سفارش داده میشه که قلب تپنده هر اثری، هر روایتی در سینما در واقع فیلمنامه است و ساختمان اصلی در واقع پیام رو تشکیل میده، وقتی که حتی فیلمنامه هاشون رو با هم صحبت نمی کنن، حتی راجع به خرید فیلمنامه هاشون با هم حرفی نمی زنن و همه چیز تقریبا رنگ و بوی پنهانی داره، طبیعتاً همچین اتفاقی میفته. یعنی دنیاها خیلی نمیتونه اون وقت با هم دیگه به طور درونی یا حتی بیرونی گفتگو داشته باشه. این یه نکته. نکته بعد به نظر من برمیگرده به برنامه‌ریزی. اگه کارگردانی تو طول سال به خودش عهد میکنه که من فقط باید مستند بسازم، خب کنارش هم میخواد یه داستانی بسازه، کنار اون یکی هم میخواد یه روایت قصه حالا مردمی تر بسازه، خب طبیعتاً این کارگردان به دلیل اشتغالات فراوان و پراکندگی هایی که برای خودش ایجاد میکنه نمیتونه به اون نقطه اصلی و اتکایی که ما مد نظرمون هست برسه. و یه چیزی هم ما داریم توی بحثای خودمون، ارتباطات بصری، به نام شیار باریک. شیار باریک توی پیام‌های مبادله و گفتگو اتفاق میفته. به نظر من برنامه‌های تلویزیونی مثل هفت حسنش به همین بود که وقتی منتقدای مختلف دعوت نمی‌شدن، فقط ما از یه منتقد استفاده می‌کردیم، اونم منتقدی که فقط یک سویه پیام می‌داد، همین اتفاق برای برنامه‌های تلویزیونی ما هم افتاد. یعنی کارگردان‌ها در واقع نتونستن به یک اجماع، به یک توافق دو نفره دست پیدا بکنن. من به نظرم میاد باید گرد همایی‌ها بیشتر بشه، نشست‌ها بیشتر بشه، همفکری بیشتر بشه، حتی قانون‌هایی به وجود بیاد که دوستان و همکاران حوزه جامعه شناسی هنر، روانشناسی هنر، ارتباطات، اینا بیان واقعا به هم کمک کنن و کارگردان‌ها هم به اونها اعتماد کنن و این وسط نظام نظارت و ارزیابی ما خیلی میتونه کار سازنده‌ای انجام بده، به ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد. به خاطر اینکه وقتی سازمانی به قضیه نگاه میشه، بسیاری از این در واقع گرفتاری ها میتونه تو سالهای بعد رفع بشه. و نکته آخری که باید به بحثم اضافه کنم اینه که چه آقای صدر عاملی و چه آقای پور احمد و یا هر کارگردانی دیگه ای رو اینجا من صرفا گرفتار این قضیه نمیدونم، میتونه دامنگیر همه ما باشه. یعنی منظور من اینه که وقتی انجمن به وجود میاد، از اسم اون انجمن غلط هست تا آخرش دیگه، شما نباید انتظار داشت باشید اون وسط اتفاقای نابی رخ بده. میدونید منظور من چیه؟ یعنی در واقع باید اینجوری بگم که ما باید با هم کار کنیم و این کار در همه جشنواره‌ها به صورت یک کار روتین بشه. من پارسال توی یکی از جشنواره‌ها دیدم یه بازیگر سینما مسئول پنل‌های تخصصی و علمی شده. خب آدم شناخته شده‌ای هم بود، حالا از قرارم نبود من اسمشو بیارم، ولی وقتی با ایشون صحبت کردم ایشون گفت اصلا من نمیدونستم وقتی به من تلفن کردن که شما به مسئول پنل تخصصی علمی جلسات شما، من خودم هم تعجب کردم و از طرف فقط دوستی اومدم. میخوام بگم این دوستی ها خیلی خوبه ولی باید نظم داشته باشه، وقتی نظم داشته باشه همین اتفاق میفته.
خیلی ممنون آقای دکتر حسینی. شما نکته ای دارید در این خصوص؟
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو. رندی و نظربازی در عهد شباب اولا. به نظر
این الان رقیق بود یا غلیظ؟
نه این الان متوسط بود، یعنی دارم گرم میکنم. عرض کنم خدمت شما که تو عالم سیاست یه قانونی اومد که بازنشستشن که الحمدلله اونجا هم نشدم. خدا رو شکر تو دنیای هنر که اصلا دیگه چنین قانونی هم نداریم و خیالمون راحته. واقعا اون شکافی که آقای دکتر آذری استاد همه ما میفرمایند معناداره. اگر که ما حتی کارگردانهایی رو داریم که یک زمانی پیش رو پیش ران بودن، 10 سال از زمان خودشون جلو بودن، اما توهم جلو بودن باعث درجا زدنشون شد و دوره شتابان و گذران آنچنان اینا رو عقب انداخته که الان عزیزان به نظر میرسه نه تنها سواد رسانه‌ای بلکه حتی سواد بصری رو هم از دست دادن. ما با ذائقه نسل جدید هم مواجهیم. یکی از معضلاتی که حتی کارگردانهای جوان ما الان دارن ریتمه. مخاطب واقعا خیلی از این فیلم ها رو دیگه نمیتونه تحمل کنه. این همه تعلل و تأخیر در سینما برای مخاطب جوانی که داره بازی کامپیوتری تجربه میکنه، تو شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های حداکثر 1 دقیقه داره میبینه، خیلی معنا داره. به نظرم فرمایش استاد باز دقیقه که ما یه مقداری باید این شکاف نسلی رو نزدیکترش کنیم و این نشست‌های سینمایی ما هم به سلاخی‌ها بدل نشه. هرچند نقطه جدی باشه اما باب گفتگو تعامل توش باز باشه. من فکر میکنم جمع این دوه که کمکمون میکنه، اما متاسفانه در اوج ارتباطات چند وجهی و همه جانبه ما انگار بازگشت به دوران ارتباطات یک سویه داریم و همه چیزمون شده یه طرف حرف زدن. منتقدمون برای خودش فوش میده، کارگردان تهیه کننده ما هم او رو بیشخصیت ترین شخصیت معروف سینما معرفی میکنه. این اونجا یکی از این فحاشی قاعدتا اتفاقای مبارک دیگری به دست نمیاد. به نظرم داریم باد میکاریم، حتما طوفان درو میکنیم.
خانم دکتر محمودی شما چطور راجع به این مسئله نظرتون چیه؟
فرمایش هر دو بزرگوار کاملا متین و سر جاش بود. به نظر من همین که احساس بکنیم که یک تنه‌هایی در فضای هنر به وجود اومده، تنه‌های تنومند درختی که نه باد میتونه اونها رو جا به جا بکنه، بعد از یه مدتی هی بخوایم مجسمه بسازیم، افراد رو بزرگ بکنیم در حد اسم و رسم و عنوان. ببینید در فضای هنری که خلاقیت، ایده، دیده شدن ظرافت ها خیلی جایگاهی نداره و بیشتر فضای برند و یک اقتصاد عجیب و غریب وارد این داستان میشه، خب این اتفاقات میفته. از اسم شخصی بخواد استفاده بشه یا اون شخص خودش رو یک برندی بدونه که همیشه هر وقت در هر سنی در هر جایگاهی اصلا شرایط مناسبی برای فکر کردن به یک ایده هنری داشته نداشته یا انواع اقسام بالا پایین کردنهاش اتفاق افتاده یا نه. وقتی این فضا وجود نداشته باشه و ما آدمها رو بیش از اون چیزی که حالا یا اینکه نه اصلا بیاین بر اساس گذشتهشون قضاوت بکنیم و بر اساس سابقهشون و این رو بسازیم برای خود جوانها که اگر تو میخوای تلاش بکنی برسی به یک ایده خیلی خوبی که میخواد به منصه ظهور برسه، باید این مسیر اون آدمی که دهه 60 و 50 و 70 رفته رو حتما طی بکنی و اصلا جوانها ناامید بشن. از طرفی هم خب خود این افراد بزرگ بشن. من فکر می‌کنم که این اتفاقات ناگزیره و چیز عجیبی هم نیست. از پایبست باید راجبش حرف بزنیم و شکل این فرایند رو باید ببینیم، اصلا از کجا شروع میشه، یک ایده به کجا میرسه. نقد یک منتقد بعضی وقتها چقدر میتونه یک انسان رو بزرگ بکنه، در حالی که بعد دوباره راجب همون منتقد هم نقدهایی گفته میشه، چیزهایی که گاهی کاملا ژورنالیستیه و خود اون نقده، خود اون منتقده، خود این فضایه هی همینجوری مثل یک گلوله برفی که از ابتدا درست شکل نگرفته ولی انگار توی این گود افتاده. بعد به فرمایش آقای دکتر حسینی دیگه همش همینجوری میره جلو دیگه، حالا در مورد حالا اون منتقده، بعد ما جوابی که میدیم توی همین برنامه و دوباره یه جواب دیگه تو همین. میدونی اصلا این فرایند صحیحی نیست. من فکر میکنم
ما چون دقایق پایانی این بخشمون هست، هر کدوم از عزیزان صحبتی رو حالا این 3 روزی که جشنواره رو داشتیم چطور دیدن، اگه راجع به فیلمی هستش که میخوان صحبت بکنن که نتونستن صحبت بکنن تا الان، بفرمایید. آقای دکتر شما.
خواهش می‌کنم. من به 3 تا ویژگی میخوام اشاره بکنم. فکر می‌کنم اغلب کارگردانای ما الان دچار این 3 تا ویژگی هستن به صورت البته ناخودآگاه. یأس، ترس، شکست. این سه تا ویژگی رو من تو اغلب اینا دارم میبینم. البته در ظاهر ممکنه بگن نه، ولی در نوشته ها و در گفته هاشون خیلی دیده میشه.
فقط بدیش اینه که تو دولت تدبیر و امید اینجوری شده.
آره این ناامیدیه باید بره کنار. حالا چجوری باید بره کنار؟ باید بهش برنامه‌ریزی بشه. من فکر میکنم به یه کارگروه خیلی خوب واقعا باید تعریف بشه. حالا در کدوم بخش از سازمان‌های هنری این باید تعریف بشه سرش هنوز بحث داریم ما. یعنی من با دو تا از دوستان صحبتام کردم سرش بحث. دوم این که اون ترسه باید شناسایی بشه. خیلی من خیلی از کارگردانای ما برای حتی یه نقد خیلی ساده هم دوچار ترسن، دوچار بیمن که نکنه خدای نکرد اگه من تو اون برنامه یا تو این برنامه بیام شرکت کنم با گفتن دو تا جمله منفی ممکنه رویم رو از دست بدم و یا اصلا تاب و تحمل شنیدن نقد رو ندارن. در حالی که بگم واقعا در دل نقد یه اتفاق خیلی سازنده‌ای که رخ میده اینه که من کارگردان پی ببرم به تمام نقاط قوت و ضعف کار خودم و شکست. من فکر نمی کنم اگر در جشنواره من جایزه نبردم به عنوان کارگردان یا تهیه کننده یا فیلمبردار یا هر کدوم از عوامل سازنده ارتباطات این در واقع اثر خاص سینمایی اتفاق خاصی بیفته، خب میتونه جاش رو سال دیگه‌ای با کسی دیگه‌ای با گروه دیگه‌ای با فیلمنامه خوب دیگری پر کنه. و آخرین نکته این که یه مقداری باید بریم به سمت نسل جدید و فیلمنامه‌هایی که نسل جدید میپسندن. نسل جدید از ما خیلی انتظار دارن. اگر ما بیایم بدیهیاتی رو که اونا میدونن و راجع بهش هم خیلی اطلاع دارن هم اونا رو به خوردشون بدیم، من فکر میکنم در بلند مدت ما اطمینان واقعی اونا رو از خودمون سلب کردیم.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر حسینی شما صحبت های جنبندی تو.
من عرضم کاملا در امتداد صحبت استاده. یعنی واقعا فکر میکنم که ما تو این جشنواره هم منتظریم که اتفاقا رو جوانها رقم بزنن. از بزرگترها انگار خیلی توقعی نداریم. گاهی اوقات با احترام، گاهی اوقات با ناراحتی و کدورت از کنارشون داریم رد میشیم. این ویژگی اولی که مبتلا بشد. ویژگی دومی که یه ذره زیاد داره به چشمم میاد و دریغم میاد که توی 40 سالگی انقلاب نگم، از خود بیگانگیه. به نظر میرسه آدم ها دیگه با خودشون شفاف نیستن. یه بخشیش هم از این ترس و شکست و یأس به نظرم ناشی از اینه که هنرمند نمیتونه خودش باشه. هنرمندان ما دارن حرفای الکنی میزنن چون عقده و بغض دارن، لذا بعضی وقتها فیلمشون رها میشه در حد شعارهای گلدرشت و مانیفست‌های عجیب غریب که بعضی وقتها خودشون هم تو دیالوگا میمونن چی کارش کنن، تبدیلش میکنن به که عجب جمله قشنگی بود، اصلا چقدر این مدل دیالوگ داره تکرار میشه. یه جمله عجیب غریبی که انگار کارگردان به عنوان بغض، به عنوان فحش تو دلش بونده میخواد عرضه بکنه، یه جای فیلمش میذاره، بعد خودش برای اینکه ذره تعجب مخاطب رو تعدیل بکنه یه های طنزی هم در کنارش میذاره و یه تعریضه به دیگرش. من امیدوارم یک بار دیگه فضا باز بشه. یعنی ما در 40 سالگی که سن بلوغه، سن تکامله، نیاز به یه مقداری فضای فراختر داریم. بعضی از فیلم های این جشنواره که هنوز در کاخ جشنواره این طرف توی پردیس ملت پخش نشده ظاهرا فیلم های جدی تر و جنجالی تری هستن. من امیدوارم یه مقداری سعی صدر حتی مسئولین نظام توی این حوزه بالا بره که بشه فیلم های انتقادی با رویکردهای دیگر هم بیشتر ببینیم.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر حسینی. خانم دکتر محمودی خیلی کوتاه شما هم جنبندیتون رو بفرمایید چون این بخش وقت این بخشمون به پایان رسید.
من نکاتی رو در خصوص فیلم در خونگاه میخواستم عرض کنم.
بفرمایید. خیلی کوتاه.
فیلم خوش ساختی بود در یک فضای نوستالژی که با قاب‌های تصویری زیبا و خوب بازی‌های خوبی رو ما داشتیم و حالا نکته‌ای رو کارگردان در همین برنامه اشاره کردن. ایشون فرمودن که من نمی‌خواستم سراغ فضای نشانه‌ای برم، از نشانه‌ها فرار می‌کنم یا اصلا به نمادها علاقه‌ای ندارم و از این جهت فیلم من نشانه‌ای نیست. ببینید اصلا این در حوزه شناخت کارگردان و چیزی که می‌خواسته بسازه نیست. اتفاقا نشانه‌ها در فیلم ایشون فراوان بودن چون مثل یک قانون فوتبال که اگر یه اتفاقی بیفته آفساید میشه، در فیلم ایشون هم دقیقا همین اتفاقات افتاده بود و نشانه ها که تبدیل به نماد شده بودن فراوان بودن. اتفاقا ما اون شخصی که از ژاپن برگشته رو کاملا یک نشانه منحصر میدونیم. چند تا ویژگی وجود داره که یک سوژه به یک نشانه تبدیل بشه. نشانه ها میتونن نماینده یک قشری باشن یا نشانه ها به ما میگن چه چیزی نباید باشه. این در اطراف برخی از موضوعات اصلی که پیرنگ اصلی فیلم رو تشکیل میدادن وجود داشت. حتی اون خانمی که از دست کمیته فرار میکرد، اون کمیته کاملا نماد حاکمیت بود و اون خانم دقیقا نماد و نشانه یک چیزی که حالا حاکمیت داشت، اصلا حضورش رو، احساسش رو، همه چیزش رو به خطر مینداخت. خب این خیلی مهمه. وقتی که ما به ازای نشانه دیگه توی فیلم وجود نداره، ما نمیگیم که اگر فلان رنگ گوشه فیلم بود حتما فلان قصر رو داشت و اینها. اینو من خواستم حالا تکمیلی عرض بکنم و اینکه نهایتا بازیگر اصلی فیلم و سوژه اصلی به پوچی رسید یا انقدر ناامید شد که سکته کرد یا از دنیا رفت، فکر میکنم که تمام اون اتفاقات رو یک دفعه به خاموشی رسون، که این در سینمای امروز ما خیلی زیاده، خودکشی زیاده، ناامید شدنه و یک دفعه فرو ریختنه، این که من به اینجا از این حرف تو ناراحت شدم، خودم رو پرت کردم، این که من ته فیلم مثلا یک دفعه، اینها فضای کاملا
خیلی خیلی ممنون.
امیدی بود که راجع به شخص.
خیلی خیلی ممنون از آقای دکتر آذری، دکتر حسینی و خانم دکتر محمودی. یک فاصله کوتاه از پخش میگیریم، برمیگردیم دقایق پایانی صدای سیمرغ رو همراه شما هستیم.
یک فیلم، یک کارگردان.
کیومرث پوراحمد، تیغ و ترمه 20 فیلم کارنامه فیلمسازی کیومرث پوراحمده. فیلمسازی که دو فیلم قبلیش در جشنواره فیلم فجر با واکنش‌های تند و منفی منتقدان روبرو شد. 50 قدم آخر در نیمه دوم فیلم توسط منتقدان در سالن اصلی برج میلاد هو شد و کفش‌هایم کو تنها مزیتی که به فیلم دیگر داشت هو نشدن بود و منتقدان صرفاً به ترک سالن قناعت کردند. در چنین شرایطی شاید کمتر کسی احتمال میداد که پوراحمد امسال هم ریس کنه و فیلمشو در جشنواره به نمایش بگذاره. در زمانی که فیلمسازان همدوره اون تنها فیلم میسازن و با جفسازی‌های مختلف سعی میکنن از قضاوت شدن توسط رسانه‌ها تفره برن، چنین جسارتی قابل تقدیره. اما ای کاش معجزه‌ای رخ بده و پوراحمد سالهای پایانی 90 رو متفاوت از آثار اخیرش ببینه. پوراحمد به جز تجربه موفق اتوبوس در سال 85 بعد از ساخت شب یلدا در سال 80، هرچه در این دو دهه ساخته یا آثار ضعیف و کم فروش بودن و یا صرفاً آثار گیشه‌ای و ناامید کننده از یکی از بهترین فیلمسازان سینما و تلویزیون در دهه 70 بوده. تیغ و ترمه که برای صدور پروانه ساخت در چند نوبت با مشکل مواجه شد، اقتباسی از رمان کی از این چرخ و فلک پیاده می شوم؟ نوشته گلرنگ رنجبره که نکته جنجالی داستان تصویری متفاوت و کاملا سیاه از یک مادره که تا به حال نمونش رو در سینما نداشتیم. تعلیق و کشمکش داستان موقع قرارگیری ترمه در دوراهی انتخاب بین مهمترین افراد زندگیش یعنی عمو و مادرش اتفاق میفته. در طرفی مادرش لیلی قرار داره که ترمه رو در 8 رها کرده و 10 بعد برای گرفتن اموال او از عموش برگشته و در طرف دیگه عموش جهان قرار داره که بعد از مرگ پدرش تنها حامی او محسوب می شده. حال مهمترین سوال اینجاست که آیا پوراحمد در روایت سینمایی از داستانی جذاب با فضاسازی های درخشان و ملموس موفق بوده؟
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. آیتمی که شنیدید آیتم یک فیلم یک فیلمساز بود که اختصاص داشت به کیومرث پوراحمد، سازنده ی فیلم تیغ و ترمه. امیر حسین بابایی در لحظات پایانی صدای سیمرغ به جمع ما اضافه شده که راجع به فیلم هایی که ما صحبت نکردیم باش صحبت کنیم. فیلم ناگهان درخت بعد از عرض سلام بفرم.
برام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که ساعت و دقایق خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
خیلی ممنون آقای بابایی از وقتی که به ما دادید. بیایم راجع به ناگهان درخت صحبت بکنیم.
والا آقای صفی یزدانیان که خب به هر حال همه میدونن که جزء منتقدان قدیمی بودن و این دومین فیلمشونه که ساختن، خب تو اون فیلم هم کلا فضای این دوتا کاری که ساختن فضای خیلی شخصیه، ولی این فیلم به نسبت در دنیای تو ساعت چند است خیلی فیلم شخصی تریه.
یادم شما اونم دوست نداشتم.
نه من اونم دوست نداشتم، ولی این فیلم خیلی وضعیتش به نظر من اون فیلم یه سر و شکلی داشت، حداقل یه داستان مشخصی، یه چیزی که بالاخره خیلی از مخاطبا میتونستن باش ارتباط برقرار کنن، ولی این فیلم بیش از حد شخصیه. استراکچری که فیلم نامه روش بنا شده یه سری خورده روایته که متاسفانه ما این خورده روایت ها رو نه در فیلم ایشون، در خیلی از فیلم های این چند روز جشنواره پشت سر هم دیدیم که فیلم ها هیچ کدوم مبنای مشخصی ندارن و تشکیل شدن از تکه های داستانی که این تکه های داستانی به هم انگار درست حسابی چسب نخوردن و این باعث میشه که ما با یه لجام گسیختگی سرکار داشته باشیم. فیلم آقای سبیازاده لحظات خوبی داشته، نمیشه منکرش شد، پلان های خوبی، لحظات خوب، اما این کافی نیست واقعا برای اینکه فیلم رو به سرانجام برسونه. و یه مشکلی که فیلم ها تا امروز داشته و فکر میکنم تا آخر هم همچنان فیلم های زیادی به این مشکل دوچار باشه، مشکل ریتمه، یعنی فیلم ها کسل کننده است.
آقای بابایی از نظر شما اصلا ناگهان درخت راجب چی داره صحبت میکنه؟
خب واقعا اینو باید از خود کارگردان بیشتر بپرسه، ولی اون چیزی که
به عنوان حالا یک منتقد که فیلم رو دیدی،
اون چیزی که مشهود، خب بالاخره کارگردان داره خاطره بازی میکنه، یعنی که کارگردان از یه مقطع زمانی کودکیش یه سری پلان هایی در ذهنشه، فیلم هم به مادرش تقدیم شده و همون فضای ذهنیه که توی رش داشته و خب کلا ایشون خیلی براش شهره، یعنی شهر رشت چه تو فیلم اول چه تو فیلم دوم، یه در حقیقت بار معنایی خاصی داره این شهر، این شهر برای پراپ ذهنی این آدم
شخصیت هست،
دقیقاً شخصیت. این اتفاقا چیز خیلی خوبیه که ما کم هم داریم تو سینما ایران، تو سینما آمریکا، سینما اروپا بسیار داریم که باشه
جغرافیا خودش یک شخصیت داشته باشه.
ولی میگم متاسفانه قوام خیلی خوبی این خورده، اگه این خورده رفعتا چسب خوبی به قول دوستان میخورد پرداخت میشد، انگار که ما در مورد بعضی از آثار برادران کوهن هم اینو میگیم، در فیلم آقای یزدانی خیلی بیشتر، انگار که ایشون یه چیزایی رو میدونه که ما نمیدونیم، حالا داره یه چیزایی رو تعریف میکنه، ما یه تیکه هایشو میفهمیم ولی خیلی تیکه هایشو نمیدونیم.
خب این همون بیشتر به شخصی بودن جهان فیلم برمیگرده،
بیش از حد شخصیه. فیلم شخصی ساختن اشکالی نداره، اما اون وقت دیگه اگر خیلی مثل فیلمشون شخصی بشه قاعدتا جاش پرده سینما نخواهد بود، یعنی مخاطب باش ارتباطی برقرار نمیکنه. من بعید میدونم کمتر مخاطب حتی خیلی جدی سینما، البته ایشون سعی کرده با یه نشانگانی، با یه در حقیقت به وجود آوردن یه نمایه های فیلم رو خیلی نمادین بکنه که میشه راجع به اونا نشستی که تیکه بحث کرد، ولی چون ما فرصت نداریم فعلا فقط یه شمای کلی از فیلمو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. تو شمای کلی این فیلم بزرگترین به نظر من ایرادش اینه که همونطور که شما گفتید داستان منسجمی نداره و این تکه پاره ها برای یک فیلم بلند سینمایی واقعا کافی نیست به هیچ وجه.
میخوای راجع به فیلم تیغ و ترمه و درخونگاه هم صحبت بکنیم؟ ما وقتمون فکر میکنم یکی دو دقیقه هست تا پایان.
تیغ و ترمه که آخه واقعا صحبت خیلی زیادی هم نمیشه درش کرد، فقط بزرگترین سوالی که بعد از دیدن این فیلم به ذهن من میرسه اینه که واقعا هیئت انتخاب برعکس اون چیزی که ادعا میکنه فیلم ها رو بر اساس کیفیتش انتخاب میکنه یا بر اساس نام کارگردانان؟ کاش که اینکه فیلم آقای پوراحمد تو جشنواره نبود، چون ایشون رسما داره تیشه به ریشه کارنامه خودش میزنه. ما چه خوبه که یه وقتی برای بازنشستگی واقعا برای خودمون تعیین کنیم، وقتی نمیتونیم. این فیلم از همه لحاظ بده، بازی بده، فیلمنامه بده، تدوین نداره، سکانس‌های جلوه‌ای ویژه افتضاحه، اصلا انقدر فیلم بده که شما اگر میگفتید این یه فیلم در حقیقت فیلم اولی هم هست، برای یه فیلم اولی هم ببخشید موجب آبروریزی چه برسه به کسی که
بالاخره 4-5 دهه پوراحمد بود
سبه داره. من این اصراره رو واقعا از البته مشکل ایشون نیست، خیلی از فیلمسازای نسل اول و دوم متأسفانه به همین وضعیت سال‌هاست دچار شدن، اما اینی که چرا کنار نمیرن این رو واقعا بعد از خودشون بپرسن.
من یه جمله عجیبی آقای پوراحمد دیروز توی نشست مطبوعاتی فیلمشون گفتن که همچنان هم برام سواله، دارم فکر میکنم بهش که چجوری میشه این اتفاق بیفته. ایشون گفتن که وقتی یکی از خبرنگارا از ایشون پرسید که شخصیت امیر با بازی پژمان بازقی شخصیت زاهدیه، حالا بعد از اینکه گفتن که اول گفتن شخصیت زاهدیه درسته، بعد گفتن که ما یه دو تا سکانس فیلمبرداری کرده بودیم و بعد حذف شد، در نسخه پایانی نیومد. خب اکثر کسایی که نشسته بودن فکر کردن که شاید فیلم دوچار ممیزی شده، بعد دیدیم گفتن نه، به این جنبندی رسیدیم که اینو حذفش بکنیم. حالا امیدواریم توی از این زمان تا زمان اکران عمومی ببینیم اینو یه جوری تو فیلم قرار بدیم.
خب همه این فیلم ها، همه این حرفایی که میزنید تایید صحبت های منه، یعنی شو اصلا تکلیفش با خودش مشخصه.
نه خیلی عجیب بود این از یک فیلم سازی به
دقیقاً که این همه سبه و سابقه داره. حالا من واقعا نمیدونم که یعنی ایشون اصول ابتدایی فیلم سازی واقعا فراموش شده، دچار یه نسیانی هستن.
یعنی یه شخصیت رو اگه بشه ورداشت یه سکانسش رو حذف کرد بعد بیاری،
خیلی از سکانس ها البته از فیلم ایشون میشد در آورد بدون اینکه چه اتفاق بیفته. ولی بدتر از این شلختگی مفرط در کارگردانی بود. یک نمای درست این فیلم نداشت، نماهای معرفی فاجعه بود، بازی ها افتضاح بود، روابط انسانی خیلی شلخته و از هم پاشیده بود. بعد
خیلی خیلی ممنون با. امیر حسین بابایی، تیتراژ پایانی ما داره پخش میشه. به پایان چهارمین صدای سیمرغ رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ که تا این لحظه همراه ما بودین خداحافظی میکنم. براتون روزهای خوب و دقایق دلنشینی رو آرزومندم. خدا نگهدار.
آنچه تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی شد برنامه سودای سیمرغ بود، ویژه 37مین جشنواره فیلم فجر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب. در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمانهای قرآنی و فرهنگی برگزار می‌کند. همراه با رادیو قرآن، همگام با کاروان قرآنی انقلاب. برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خون اینجا بیداد تا ابد زنده بادا قرآن.
رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. کاروان قرآنی انقلاب.
خدمت شما همراهان رادیو گفتگو عرض کنم که در این شبهای زیبایی که شبهای جشن هست، آغاز 40مین سالگی انقلاب اسلامی، دهه مبارکی فجر که همیشه یادآور شادی، نشاط و جشن پیروزیه و همچنین خاطرات دلانگیزی که هیچگاه از یادمون نمیره. خب خیلی از خاطراتی که برامون به جا مونده از عکس‌های زیبایی است که از اون دوران به یادگار مونده، عکس‌هایی که هویت شکوه و حماسه جاویدان این ملت هست، عکس‌هایی که از میان آتش و دود و گلوله به ثبت رسیده، عکس‌هایی که مایه افتخار و عزت ما هستند. افتخار می‌کنیم که از نسل انقلابیم و انقلابی هستیم. چه شعارهای زیبایی اون موقع میگفتند: از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا خمینی، تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست، یا اینکه جنگ جنگ تا پیروزی. این شعارها الان مهم اینه دوستان، این شعارها الان تبدیل به هویت شعارهای انقلابی ما شده. درود بر همه شما. خیلی خوبه که واقعا با بصیرت بیشتر به این شبها و این روزها نگاه بکنیم و پاس بداریم این ارزشها رو. گفتگوی روز به مدت 53 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد. آخرین برنامه از بخش